با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان هستم، همراه با همکارانم با مجموعه از تازه ترین گزارش های خبری با شما هستیم. سرتاج عزیز، مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان، در عکس العمل به گفته های دیروز رئیس جمهور افغانستان گفت برای همه طالبان باید فرصت سهم گرفتن در مذاکرات صلح داده شود. تا لحظات بعد عکس العمل آقای سرتاج عزیز را خواهیم داشت. اما پیش از این همه و دیگر گزارش ها، سرویس خبری این ساعت را داریم با نگین جهان آرا.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان گفته کسانی که در برابر نظام افغانستان بغاوت میکنند دشمنان افغانستان اند. وزیر مالی افغانستان با وزیر خارجه ترکمنستان در مورد مسائل اقتصادی صحبت کرده است. و باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا، گفته است ولادیمیر پوتین اتحاد کشورهای اروپایی را برای کشورش یک تهدید میپندارد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان دیروز به مسئولان امنیت ملی و مقامات ولایت‌های مختلف کشور گفت کسانی که در برابر نظام افغانستان بغاوت می‌کنند دشمنان افغانستانند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری از قول رئیس جمهور اشرف غنی گفت که برای تامین صلح تلاش‌های کافی در هجدهم ماه گذشته انجام داده است، ولی مخالفان مسلح صلح را رد کردند. ارگ ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور اشرف غنی در اشاره به حمله مرگبار هفته گذشته در کابل به مسئولان امنیتی با تاکید گفت کسانی که افغانان بیگناه را میکشند ساحه را بر روی آنها تنگ سازید، راه‌های عبور و مرور و منابع مالی آنها را مسدود سازید و نهایی آنها را از طریق حملات هوایی و زمینی در هم کوبیده نابود سازید. رئیس جمهور افغانستان از مسئولان امنیت ملی همچنان خواستار شده که امنیت شاهراها را مطمئن سازند و امنیت پروژه توپی یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان را از مسئولیت های عمده نیروهای امنیتی افغان خوانده است. او گفته است که از این به بعد به جنگ با جنگ پاسخ خواهد داد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته در عملیات‌های تصفیه‌ای نیروهای افغان در ولایات مختلف کشور 33 مخالف مسلح دولت کشته و 29 تن دیگرشان زخمی شده اند. در یک اعلامیه این وزارت آمده است که این عملیات‌ها در ولایات کنر، ننگرهار، لغمان، میدان وردگ، زابل، کندهار، هرات، بغلان، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندوز و هلمند صورت گرفته و مقدار سلاح و مهمات جنگی نیز به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. در اعلامیه همچنان آمده است که در نتیجه درگیری ها یک تن از منصوبین اردوی ملی نیز کشته شده است. برخی از باشندگان ولایت سرپل شکایت دارند که ولسوالی کوهستانات این ولایت از 7 ماه به این سو به مرکز مخالفین مسلح مبدل شده است. آنان میگویند اگر عملیات پاکسازی در این ولسوالی انجام نشود، ولایت سرپل به دست مخالفین سقوط خواهد کرد. در این حال عبدالقیوم باقیزوی، قماندان امنیه سرپل، میگوید نیروهای مشترک امنیتی افغان آمادگی کامل به خاطر بازپسگیری ولسوالی کوهستانات دارند. باقیزوی اطمینان میدهد که نیروهای امنیتی میتوانند مخالفان مسلح را در این ولایت سرکوب کرده و امنیت را تامین نمایند. و وزارت مالیه میگوید اکلیل حکیمی، وزیر مالی افغانستان، با وزیر خارجه ترکمنستان در مورد مسائل اقتصادی صحبت کرده است. در اعلامیه منتشر شده از وزارت مالیه آمده است که آقای حکیمی روز دوشنبه با رشید مردوف، وزیر خارجه ترکمنستان، معاون صدر اعظم و هیئت همراهش در ارگ ریاست جمهوری در کابل دیدار نمود. در این دیدار هر دو جانب پیرامون آمادگی ها برای نشست بعدی همکاری های تجارتی و اقتصادی میان دو کشور، پروژه کاسا 1000، پروژه های انکشاف منطقه‌ای، ترانسپورت و خط آهن، خریداری مواد سوخت به قیمت مناسب، افتتاح خط آهن آقینه اندخوی، لاجورد و تداوم همکاری های تجارتی و اقتصادی میان ترکمنستان و افغانستان گفتگو کرده است. وزیر مالیه در مورد پیشرفت روی تعهدات پنجمین نشست مشترک تجارتی و اقتصادی میان دو کشور معلومات داده است. ششمین نشست مشترک تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان در آینده نزدیک در کابل برگزار می گردد. رادیو آزادی. ادامه خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اتحاد کشورهای اروپایی را برای کشورش یک تهدید میپندارد. اوباما در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNBC که قرار است امروز نشر شود همچنان گفت پوتین تلاش میکند به اتحاد کشورهای اروپایی آسیب برساند. رئیس جمهور اوباما گفت این برداشت پوتین اشتباه است. اوباما این سخنان را در پایان سفری به اروپا گفت. وکیل مدافع آتینا فرقدانی، فعال و هنرمند ایرانی می گوید مقامات به زودی موکل وی را آزاد خواهند کرد. محمد مقیمی در صحبت با آژانس خبری اسوشیتد پرس و اتحادیه دفاع از حقوق کارتونیست های جهان گفت محکمه استناف خانم آتینا از 12 سال و 9 ماه به 18 ماه کاهش داده شده است و این به این معنا است که وی به زودی رها خواهد شد. مقیمی افزود که تاریخ دقیق رهایی فرقدانی مشخص نشده است. آتینا فرقدانی در سال 2014 پس از آن محکوم به حبس گردید که در یک کارتون به زبان طنز بر شماری از سیاستمداران انتقاد کرد. و جستین ترودو صدر اعظم کانادا به خاطر قتل یک شهروند این کشور توسط جنگجویان ابو سیاف در جنوب فلیپین ابراز نگرانی کرده است. ترودو اواخر دیروز گفت قتل جان رید سدل عمل خشونتباری است و مسئولیت آن متوجه گروه تروریستی می شود که وی را اختطاف کرده بود. پلیس فلیپین گفت دو مرد سوار بر موترسایکل سر ریتسدل را در یک خریطه پلاستیکی در کنار جاده در شهر جلو گذاشتند و از محل فرار کردند. جان ریتسدل در ماه سپتامبر سال گذشته توسط جنگجویان گروه ابو سیاف همراه با یک کانادایی دیگر و یک شهروند نروژی را بوده شدند. جنگجویان ابو سیاف تهدید کرده بودند که اگر در بدل رهایی آنان تا ساعت 3 بعد از چاشت دیروز پول گزاف پرداختن نشود سر یکی از گروگان را از تنش جدا خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا و فلیپین گروه ابو سیاف را در فهرست گروه های تروریستی جا دادند. با تشکر پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در عکس العمل به سخنان دیروز رئیس جمهور افغانستان گفت به همه طالبان باید فرصت اشتراک در مذاکرات صلح داده شود. در این حال رسانه های پاکستانی گزارش دادند که یک هیئت طالبان از قطر به اسلام آباد آمده تا احتمال اشتراک در مذاکرات صلح را بررسی کند. نگرانی های باشنده های بلخ از ناامنی های روزافزون در شمال افغانستان را نیز در گزارش جا داده ایم. نشریه های چاپ امروز کابل را هم ورق خواهیم زد و در نیمه دوم ساعت در برنامه هوای تازه از تجربه نوروزی اما تلخ این جوان میشنویم.
امسال در روز نوروز ما در شودا رفته بودیم که چند نفر بودن که اسلحه داشتن، بوکس پنجه برچه داشتن، بالا پیسه ما را که میگرفت. یکم ما که چند زور زدیم دیگه اسلحه داشتن ما را زدن.
با عرض سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه. سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در واکنش به سخنان دیروز رئیس جمهور افغانستان گفت تلاش ها برای آوردن طالبان به میز مذاکرات صلح باید ادامه یابند. عزیز در گفتگوی تلفنی با رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفت نخست باید به همه طالبان فرصت شرکت در گفتگوهای صلح داده شود.
I think we have already explained that you cannot do it once you give a chance.
او میگوید فکر میکنم قبلا هم این را تشریح کرده ایم که باید به همه فرصت نشست در میز مذاکرات داده شود. سپس بر علیه کسانی که نمیخواهند شامل مذاکره شوند میتوانیم اقدام کنیم که ما به این متعهد هستیم، اما باید تلاش کنیم که آنها را به مذاکره حاضر بسازیم. در غیر آن به هدفی که پروسه صلح دارد نخواهیم رسید. بنابراین باید به تلاش های خود ادامه دهیم، نه تنها پاکستان بلکه همگی بالای این موضوع بحث و توافق کرده ایم. هر تصمیم باید مشترک گرفته شود و مشترکاً عملی شود. مشاور صدر اعظم پاکستان در حال این سخن را میگوید که دیروز رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی گفت دیگر از پاکستان توقع آوردن طالبان به میز مذاکرات صلح را ندارد. هرچند به گفته آقای غنی کابل از اسلام آباد میخواهد تعهداتش در چهار چوکات گفتگوهای چهار جانبه را عملی کند. چهار کشوری که در این گفتگوها سهم دارند افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا هستند. رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابعی که نامشان افشا نشده گزارش دادند که قرار بود فردا 27 اپریل دور بعدی گفتگوها میان نماینده‌های این چهار کشور برگزار شود، اما حکومت افغانستان میگوید دیگر توقع همکاری در پروسه صلح را از پاکستان ندارد. به اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی یک هیئت 3 نفری طالبان از قطر به اسلام آباد آمده است تا امکانات گفتگو با حکومت افغانستان را بررسی کند. در این باره جزئیات بیشتر را در گزارش سلطان محمد سرور بشنوید.
روزنامه پاکستان اکسپرس تریبیون از قول برخی منابع گفته است که یک هیئت 3 نفری دفتر طالبان افغان در قطر به اسلام آباد رسیده است. روزنامه می افزاید که این هیئت برای بررسی امکانات گفتگو با حکومت افغانستان آمده است. رسانه‌های پاکستانی می گویند که مولوی شهاب الدین دلاور، دیپلمات در اسلام آباد در ایام حکومت‌روایی طالبان، و جان محمد مدنی، سفیر سابق این گروه در امارات عربی متحد، شامل این هیئتند. سخنگویان طالبان هنوز درباره مسافرت این هیئت به اسلام آباد چیزی نگفتند. هرچند سرتاج عزیز، مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان، در یک تماس تلفنی از سوی رادیو آزادی از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد، ولی روزنامه اکسپرس تریبیون از قول یک منبع آگاه در داخل پاکستان نگاشته است که یک هیئت طالبان در یک پیشرفت قابل ملاحظه تلاش‌های صلح به اسلام آباد رسیده و امکانات گفتگو با حکومت افغانستان را بررسی می‌کند. رسانه‌های پاکستانی در گزارش از منابعی که از آنها نام نگرفتند نگاشتند که 27 اپریل میعاد گفتگو میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان تعیین شده بود، ولی حکومت افغانستان میگوید تا زمانی که پاکستان تعهدات خود در نشست چهار جانبه را عملی نساخته باشد توقع همکاری در روند صلح از این کشور را ندارند. رئیس جمهور افغانستان همزمان با گزارش رسیدن هیئت طالبان به اسلام آباد در سخنرانی به مجلسین شورای ملی گفت ما از پاکستان توقع نداریم که طالبان را به میز مذاکره بکشاند، ولی از پاکستانی ها می خواهیم که پایبند تعهدات خود در توافقنامه چهار جانبه باشند و علیه کسانی که مرکزها و رهبران آنها در پاکستانند اقدامات نظامی براندازند. هنگامی که دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، به ارتباط سفر هیئت طالبان به اسلام آباد و امکان گفتگوی آنها با حکومت افغانستان پرسیده شد، او اظهار بی‌خبری کرده گفت تا زمانی که پاکستان تعهدات خود در توافقنامه چهار جانبه را عملی نسازد، نقش این کشور در روند صلح افغانستان مشکوک خواهد بود. در نشست های چهار جانبه فیصله شده بود که اگر کدام گروهی به گفتگوی صلح حاضر نشود، پاکستان علیه آن اقدام خواهد کرد. در چند روز اخیر روشن گردید که برخی گروه ها صلح نمی خواهند و افغانان را به اشاره اجانب بیدریغ می کشند. اکنون ما توقع داریم که پاکستان علیه این گروه ها دست به اقدام شود و تعهدات خود را عملی سازد. رادیو آزادی در یک تماس تلفنی درباره سفر هیئت طالبان به اسلام آباد از عمر زاخلوال، سفیر افغانستان در پاکستان، هم پرسید، ولی او هم در این مورد اظهار بی‌خبری کرد. در حمله روز سه‌شنبه گذشته به یک تعمیر امنیت ملی در کابل که شورشیان طالب مسئولیت آن را به عهده گرفت، حداقل 64 نفر کشته و صدها تن دیگر مجروح شدند. این حمله انتحاری که مرگبارترین حملات 15 سال اخیر در پایتخت افغانستان محسوب می شود، امید کمرنگ صلح میان حکومت افغانستان و شورشیان طالب را زائل ساخت.
در میان این تنش‌های سیاسی، مرز میان افغانستان و پاکستان هم شاهد درگیری‌های مسلحانه بود. وزارت داخله افغانستان تایید می‌کند که در ننگرهار بالای نظامیان سرحدی کشور حمله راکتی شده که نیروهای سرحدی افغانستان به آن پاسخ داده‌اند. آرزو غیاسی همین موضوع را دنبال کرده.
هرچند این بار نخست نیست که نیروهای سرحدی پاکستان بالای پسته‌های نظامی افغان تعرض می‌کند، اما وزارت داخله افغانستان می‌گوید تخطی که از سوی نظامیان پاکستان صورت گرفته از سوی نهادهای مربوط مورد بررسی قرار خواهد گرفت. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت نیروهای سرحدی کشور به تعرض و راکت پراگنی‌های ملیشه‌های پاکستانی پاسخ بالمثل داده‌اند.
گذشته انداخت سرای سکله طرف ملیشه‌های پاکستانی نظامی بالای پست‌های سرحدی ما در زمستان خط باعث شده که یک نفر از سربازان پلیس سرحدی ما شهید شود. ما به گونه‌ای بسیار جدی اعتراضات خود را مطرح ساختیم و دیروز هم حملاتشان به پاسخ باقی نمانده و نیروهای ما در زمستان خط دیورند هر آنچه که دستور قانون برشان بوده و اونا هم پاسخ قوی به پرتاب موشک‌هایی دادند که از طرف ملیشه‌های پاکستانی بالای پست‌های ما صورت گرفتند.
آقای صدیقی همچنان گفت که اگر در سرحدات کشور به امکانات و تدابیر بیشتری نیاز باشد، از سوی وزارت داخله روی دست گرفته خواهد شد. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که نظامیان پاکستان شام روز شنبه در منطقه انارگی ولسوالی گوشته ننگرهار با نظامیان سرحدی افغان درگیر شدند. گفته می شود که در این درگیری یک پلیس سرحدی افغان کشته و دو تن دیگر زخم برداشته اند. این در حالی است که چند قبل نیز نیروهای پاکستانی بر ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار، ولسوالی دانگام کنر و برخی مناطق ولایت هلمند حملات را انجام داده اند. وزارت دفاع افغانستان در آن زمان گفته است که به نیروهای سرحدی کشور دستور داده شده است تا در صورت نیاز بدون تأخیر اقدامات نظامی کرده و پاسخ حملات را با حملات بدهند. در درگیری حدود 3 سال قبل نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار نیز محمد قاسم یکی از سربازان پلیس سرحدی افغان کشته شد. در این حال ملک دریاخان یکی از بزرگان منطقه انارگی ولسوالی گوشته ننگرهار در رابطه با درگیری میان نظامیان افغان و پاکستانی در صحبت با رادیو آزادی از وضعیت فعلی منطقه اطمینان داده گفت:
جنگ تقریبا ساعت 7 آغاز شد و تا حدود 12:30 بجه ادامه داشت. پاکستان میخواست که پست را از بین ببرد اما موفق نشد و با شکست مواجه گردید و اکنون تمامی پست‌های نظامی ما امن است و مشکلی وجود ندارد.
برخی از اعضای ولی سجرگه و کارشناسان افغان میگویند که سیاسون افغانستان باید برای حل دائمی مشکلات سرحدی تلاش نموده و در صورت نیاز اقدام دفاعی را نیز در نظر داشته باشند.
وزارت داخله افغانستان میگوید ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار که با پاکستان هم مرز است شاهد حمله راکتی بالای نیروهای سرحدی افغانستان بود و اما نظامیان افغان هم به این حمله پاسخ دادند. در این حال مقام های پاکستانی درباره وقوع یا عدم وقوع این رویداد چیزی نگفتند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
تا لحظات بعد نگاهی خواهیم انداخت در گزارش به نگرانی های باشنده های ولایت بلخ از ناامنی های روزافزون در مناطق شمالی افغانستان، اما پیش از آن از نسیم شفق میشنویم که در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شده.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به تحولات روزهای 7 و 8 ثور اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی کابل پوست در سرمقالهش نوشته است این یک سخنوازی است که حادثه 7 ثور سبب به میان آمدن رویدادهای 8 ثور گردید. سرمقاله نویس گفته است که کودتای 7 ثور به بهانه اینکه خوشبختی به ارمغان می آورد آغاز شد، اما به باور نویسنده زمینه را برای بدبختی و بحران فراهم ساخت. سرمقاله نویس نوشته است که تحولات پس از 7 ثور سبب بدبختی های جدی در افغانستان گردید، اما نویسنده می گوید که 8 ثور نیز چالش زا بود و هنوز نیز مشکلات برخواسته از آن در این کشور وجود دارد. در سرمقاله از 7 ثور به نام کودتای نظامی خلقی ها و پرچمی ها یادآوری شده و 8 ثور روز پیروزی مجاهدین در افغانستان خوانده شده است. روزنامه دولتی انیس در سرمقالهش گفته است که پس از 7 و 8 ثور چالش های جدی در افغانستان به میان آمد و طرفداران هر دو روز نتوانستند دستاورد مثبت داشته باشند. سرمقاله نویس گفته است که پس از حوادث در این روزها خدمات صورت نگرفت و تغییر برای آبادی کشور دیده نشد. در سرمقاله به نقل از تحلیلگران سیاسی آمده است که پس از حوادث 7 و 8 ثور مداخلات حلقات خارجی صورت گرفت و از حامیان رویدادهای 7 و 8 ثور به حیث وسیله سوخت استفاده شد. سرمقاله نویس میگوید که اگر ارزیابی درست صورت گیرد 7 و 8 ثور در تاریخ افغانستان به یک بحث جنجالی مبدل شده است. و روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقالهش 7 ثور را آغاز فاجعه در افغانستان خوانده است. سرمقاله نویس گفته است که امروز 28 سال از آتشی که در 7 ثور در افغانستان افروخته شد می گذرد. در سرمقاله آمده است که این کشور به ماتم سرا مبدل شد، شکار مداخلات و تاخت و تاز بیگانگان گردید و هنوز نیز افغانستان در آتش جنگ می سوزد و افغانها قربانی می دهند. سرمقاله نویس نوشته است که عامل همه این بدبختی ها کودتای هفت ثور بود که از سوی چپگرایان خلق و پرچم صورت گرفت. با باور سرمقاله نویس، پس از کودتای هفت ثور زمینه برای تجاوز نیروهای شوروی سابق مساعد گردید و این کشور به ویرانه مبدل و هنوز نیز افغانها در آتش جنگ می سوزند.
روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 شنونده ی رادیو آزادی هستید. ساعت 11:20 دقیقه با وقت افغانستان است. درست 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید.
اسم ما تربیکی از ترستون. ده قمر ما یک خانه تشنا و آشپزخانه بود. این شوهرم تکلیف قلبی برش پیدا شد. برادرایش آمد تقسیم کردن و فروخته شد. نه به ما قمار رسید. از این خانه ده او خانه، از این خانه ده او خانه. من هیچ یک زندگی آرام ندیدم.
سخنان این بانوی رنج دیده را در نیمه دوم ساعت در برنامه زن و زندگی خواهید شنید. اما حالا نگاهی داریم به نگرانی باشنده های ولایت بلخ از نامنی های روزافزون در شمال افغانستان. شماره از باشنده های این ولایت و خبرنگار رادیو آزادی در بلخ گفتند که از وضعیت ناگوار امنیتی در برخی از نقاط این ولایت ناآرام هستند و آنها بیمزان دارند که روز به روز نامنی ها در این ولایت بیشتر شود. اما مقام های امنیتی به این نگرانی ها چه پاسخی دارند؟ از مجیب الرحمن حبیب زایی بشنوید.
اعضای شورای ولایتی بلخ از افزایش تحرکات مخالفین مسلح دولت در برخی از ولسوالی های این ولایت ابراز نگرانی می کنند. آنان می گویند که مخالفین مسلح دولت در ولایت همجوار بلخ به خود پناهگاه ساختند و هر زمانی که خواسته باشند وارد بلخ شده و دست به حملات مرگبار می زنند. هاشم عظیمی یک عضو شورای ولایتی بلخ به رادیو آزادی گفت که تهدیدات امنیتی از ولایت همجوار به بلخ افزایش یافته و طالبان مسلح بیشتر در نقاط دست به حملات تروریستی می زنند که در مرز و نزدیکی با ولایت جوزجان، سمنگان و سرپل قرار دارند. هاشم عظیمی در رابطه گفت:
اکثرا ولسوالی‌های ما که با ولایت جوزجان، سرپل، سمنگان و کندز مرز است یا یک اندازه ناامن است و زمانی که نیروهای امنیتی بلخ تصمیم میگیرند که دشمن مهار بکنند یا عملیات اجرا بکنند، متاسفانه مخالفین فرار میکنند به ولایات همجوار و مناطق امن برشان است.
باشندگان عام بلخ نیز شکایت مشابه داشته و میگویند که جهت رفع دائمی این گونه تهدیدات مسلحانه طالبان، نیروهای امنیتی بلخ به خصوص قماندانی امنیه اقدامات لازمی روی دست ندارد. دو تن از باشندگان مزار شریف به این نظرند.
نام سید اسکندر است، یک از باشندگان ولایت بلخ. بزرگترین مشکلی که ولایت بلخ دارد ناامنی است که از طرف ولایت‌های همجوار و مانند سرپل، جوزجان و کندز میشد و مخالفین این سه ولایت با دست با هم یک قدم میخواهند ولایت بلخ را ناامن سازد. وقت دولت علیه اینا اقدام میکنه، اینا دوباره به ولایت‌های خود فرار میکنه.
بلخ همیشه از همه ولایت‌های همجوار زیر تهدید قرار میگیره که با خصوص از طرف ولایت سرپل که از ولسوالی های شلگره، چمتال، نیم ولسوالی ها از طرف ولایت سرپل زیر تهدید از طرف مخالفین قرار میگیرد.
از سوی هم مسئولان امنیتی بلخ با تایید این ادعاها میگویند که اکثرا مخالفین از استقامت‌های شیرم و نیمیدان ولایت سرپل مناطق البرز بلخ را تهدید میکنند و همچنان در شمال غرب از ولسوالی‌های فیض‌آباد، جوزجان، ساحات چهارپولک و چمتال این ولایت را مورد هدف قرار میدهند. عبدالرزاق قادری آمر امنیت بلخ میگوید که از ولسوالی‌های چهاردره و قلعه‌زار قندوز نیز مناطق کلدار و خلم این ولایت مورد تهدید شدید امنیتی قرار دارد. قادری میگوید که جهت رفع این تهدیدات از یک هفته به این سو عملیات نظامی تحت نام ظفر را در ساحات لوچعروق، سالبارون، ارنجی، قرشتیپه و قزان ولایت بلخ آغاز کردند که تلفات سنگینی نیز بر دشمن در پی داشته است. و این میگوید که در نتیجه این عملیات بیش از 15 طالب کشته شده و 13 تن دیگرشان مجروح گردیدند. او گفت:
این عملیات ظفر است. به گونه جدی در 4 استقامت بلخ پیدا نمی‌آمد. به شمول یکی از قاضی‌های نامنیاز طالبان به نام قاضی عبدالرحمن با گروهش مکمل از بین رفته کشته شدند و 3 نفرشان زنده دستگیر شده.
قابل یادآوری است که طالبان مسلح مخالف دولت تا به اکنون در رابطه ابراز نظر نکردند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
رادیو آزادی.
دیروز در هرات یک کنفرانس مشترک میان افغانستان و ترکمنستان برگزار شد که در جریان آن بالای عملی شدن پروژه تاپی بحث و گفتگو شد. وفا حاجیوف معین وزارت خارجه ترکمنستان که در این کنفرانس شرکت داشت گفت کشورهای عضو تاپی 200 میلیون دلار آمریکایی را برای آغاز این پروژه هزینه کردند و کار پروژه تاپی از خاک ترکمنستان آغاز شده است. همچنان آصف رحیمی والی هرات در این نشست گفت تلاش میکند تا امنیت مسیر تاپی در ولایت هرات را به صورت جدی تامین کند. با گفته این مقام امنیت برای فعلا بزرگترین مشکل در سر راه این پروژه است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
با برگزاری این کنفرانس امیدها برای انجام پروژه تاپی بیشتر شده است. وفا حاجی اوف معین وزارت خارجه ترکمنستان در کنفرانس مشترک عملی شدن پروژه تاپی در ولایت هرات میگوید که کار پروژه تاپی در داخل خاک ترکمنستان آغاز شده است.
ترکمنستان در راستای اجرای خط دوره گاز تاپی بخش خود را که به طول 214 کیلومتر است شروع کرد و تمامی مسائل مربوط به این کار را هم از مالی و امنیتی را به صورت کامل
پروژه تاپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به کشورهای پاکستان و هندوستان انتقال می دهد. با اجرای شدن این پروژه کشورهای زیردخت منافع بزرگ را به دست خواهند آورد. اما نصیر احمد اندیشه معین وزارت خارجه افغانستان می گوید منافع ایران نیز در تکمیل کار پروژه تاپی نهفته است.
اجرای شدن پروژه تاپی و دالیز انرژی بر علاوه از منافع منطقوی آن برای مردمان ولایت هایی که پروژه تاپی از مسیر آن میگذرد دارای منفعت های بزرگ برای منطقه و تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم برای همسایه های ما به خصوص همسایه غربی ما ملت دوست و برادر ایران نیز خواهد داشت. دفاع اقتصادی و بهبودی شرایط اجتماعی و امنیتی مراودات تجارتی افغانستان و ایران را نیز گسترش خواهد.
محمد آصف رحیمی والی هرات از پیشرفت‌ها در بخش‌های مختلف این پروژه سخن می‌زند. آقای رحیمی می‌گوید کشورهای عضو تاپی مبالغ را به خاطر آغاز کار این پروژه هزینه کردند. او نبود امنیت مناسب در مسیر تاپی در داخل خاک افغانستان را یکی از چالش‌های اصلی سر راه این پروژه عنوان کرد.
هیچ گونه چالش خاصی وجود ندارد به جز چالش امنیتی در داخل افغانستان. پول دیگه جمع شده، هر کس تعمیر خود را اون مقداری که نیاز بوده برای فعلا نور انداخته، قرارداد مالی انجام شده، حال از دیگه کشورها هم تقاضا میکنن که کسایی که میخواهید این سرمایه گذاری کنه من باب سرمایه گذاری بیاید. مثلا عربستان سعودی علاقه مندی نشان داده، ژاپن علاقه مندی نشان داده که در این صندوق کلان تاپی لیمیتد سرمایه گذاری کنن. این دروازه را باز کرده.
از سوی هم محمد آصف ننگ والی فرا گفت تلاش ها به خاطر ایجاد سه کندک امنیتی به خاطر تامین پروژه تاپی در مسیر ولایت فرا آغاز شده است. والی فرا همچنان کشورهای ایران و پاکستان را متهم می کند که تلاش می کنند تا روند کار این پروژه را مختل سازند.
منطقه ای که ما در اون موقعیت دارم اطمینان می دهیم که هم از لحاظ لوجستیکی، هم از لحاظ حکومتداری و هم از لحاظ توسعه خدمات و هم از لحاظ امنیت کار بسیار کلانی صورت گرفته. امیدوار هستم که پروژه تاپی دستخوش بازی های منفی منطقه نشه، بخصوص اژدهایی که در چهار اطراف ما واقع است.
اما یک سری نگرانی های هم داشتیم از بعضی از کشورها که نام نگرفتیم، اگر این واضح تر صحبت بکنیم.
ایران و پاکستان هدف ماست.
این اتهامات در حال از سوی والی فرا بالای کشورهای ایران و پاکستان مطرح می شود که تا کنون آنها نسبت به این موضوع کدام واکنش را نشان ندادند. کنفرانس مشترک عملی شدن پروژه تاپی در هرات در حال انجام می‌یابد که قبل از آن همایش حمایتی از سوی مردم در ولایات مسیر پروژه تاپی راه اندازی شده بود. با تکمیل کار این پروژه افغانستان سالانه حدود 400 میلیون دلار آمریکایی بابت ترانزیت و دیگر عواید جانبی به دست می آورد و همچنان بین 7 تا 8 هزار افغان به کار گماشته می شوند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمون
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمانه کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
بله برنامه زیر آسمانه کبود را هر روز شنبه ساعت 3 تا 5 از رادیو آزادی فراموش نکنین. رادیو آزادی هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شام با شما هست و از 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11 و نیم با وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با نگین جهان‌آرا.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز با مسئولان امنیت ملی و مقامات ولایت‌های مختلف کشور گفت کسانی که در برابر نظام افغانستان بغاوت می‌کنند دشمنان افغانستان اند. وزارت مالیه می‌گوید اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان با وزیر خارجه ترکمنستان در مورد مسائل اقتصادی صحبت کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته در عملیات‌های تصفیه‌ای نیروهای افغان در ولایات مختلف کشور 33 مخالف مصالح دولت کشته و 29 تن دیگرشان زخمی شدند. وکیل مدافع آتینا فرقدانی فعال و هنرمند ایرانی میگوید مقامات به زودی موکل وی را آزاد خواهند کرد. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اتحاد کشورهای اروپایی را برای کشورش یک تهدید میپندارد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. برای گرفتن خبرهای بیشتر همچنان صفحه اینترنت، صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. چشم برایتان روی این صفحه میلیونی فیسبوک رادیو آزادی هستیم. حالا هم شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه های زن و زندگی و هوای تازه. من امید مرزبان اجازه میخواهم در ادامه برنامه های رادیو آزادی ما را همراهی کنید.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه از
نمیشه. من اولیکن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه از بد روزگار در امان باشین.
مرما یک اتاق همراه تمام ملقاتش، اما از او خودشان استفاده میکنن.
فروخته شد. اینال نه به من قمار رسید نه به آرسم رسید.
میدونین از جمله حقوقی که بر زن در دین مبین اسلام تعیین شده یکی هم مهر بر زن است که این مسئله در بین اقوام ساکن در کشور مسئله چالش برانگیز محسوب میشه. این بار خواستیم بر موضوع حق و مهر و ارزش و هدف او در زندگی و آینده زن بحث داشته باشیم. اما در آغاز چند خبر مهم هفته در رابطه با زندگی زنان را از فوزیه نوری میشنویم.
62 متعلم در ولایت فرا با گونه مشکوک مسموم شدند. محمد سرور سرپرست ریاست معارف این ولایت میگوید وضعیت 3 تن از دختران مسموم شدن نگران کننده می باشد. وی همچنان گفت تحقیقات در زمینه جریان دارد و اما تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که ممکن است دختران با وسیله گاز مسموم شده باشند. شماری از فعالان مدنی و باشنده های شهر کابل طی راه پیمایی در شهر کابل کشته شدن ستایش 6 ساله را در ایران محکوم کردند. آنها با نشر قطعنامه از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، سازمان حقوق بشر و حقوق کودک خواستند تا با وارد نمودن فشار بالای حکومت ایران عدالت را در قضیه ستایش قریشی تأمین نمایند. ستایش دختر 6 ساله در 22 حمله سال جاری توسط یک جوان ایرانی در ورامین مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و سپس با بی‌رحمی قطر رسید. در همین حال به دنبال این رویداد شماره از فعالین مدنی در ولایت بامیان و هرات نیز دست به تظاهرات زده و خواهان پیگیری این قضیه از سوی حکومت افغانستان و ایران شدند.
در جامعه افغانی که بیشتر مردم پابند بر رسوم و عنعنات هستند، زنان کشور و بسیاری از مردان تصور روشنی از مفهوم مهر ندارند. حتی گفته میشه اکثریت مطلق زنان از مقدار و هدف مهر خودشان اطلاع ندارند. زیرا موضوع مهر در بیشتر موارد از چارچوب شرعی و قانونی خودش فاصله گرفته و تا حد زیاد تابع سنن عرفی، آداب و رسوم اجتماعی کشور گردیده است. در آغاز بشنوین که تعداد از زنان در مورد هدف و ارزش مهر چی می دانن و آیا ای که بعد از نکاح در حق مهرشان چی مقدار پول یا اساسیه تعیین شده و یا نشده؟
اسم ما تربیکی از چلستون. ده قمر ما یک خانه تشنا و آشپزخانه بود. ای شوهرم تکلیف قلبی برش پیدا شد. برادرایش آمد تقسیم کردن و فروخته شد. نه به ما قمار رسید. از این خانه ده او خانه، از این خانه ده او خانه. من هیچ یک زندگی آرام ندیدم.
نام سبزه از پروان. اقمار من نمیفهم که چی است. من تو زن وقتی کارسی میشه ده اقمارش هم اندازن. یا خانه یا پیسه یا تکسی.
گلکوکو از نسوالی جبرسراج
25 هزار فقط مرم انداخته بودن یک خانه سرزیر اینمیال یه چیز ندارم اقمارم خوردن ندادن
اقمارم پولی نخت و خودتورم گفت که در جایداد ما چیزی که زمین و اینا هستم چارم استش و آرسم در یه عقد دارم.
احسان الحق حنفی کارشناس مسائل دین در مورد مهر و هدف تعیین او بر زن هنگام نکاح را از دید اسلام توضیح می دهد. به هم ای که مهر به چند نوع است.
یکی از شرایط نکاح تعیین مهر است. مهر به اندازه که بچه بتانه ادا کنه و ای با توافق جانبین می باشد. یک مهر معجل گفته میشه، دوم مهر مؤجل. معجل یک دختر میخواد که پیش از او که همراهش شوهرش یک جای شوه باید مهر خود ادا کنه، او حق مسلم دختر است. مهر مؤجل دختر همراه شوهرش گزاره میکنه، شوهرش فعلا توانایی ادای مهر نداره، بالش قرض میشه، بالش میگه که ماهانه به ما مهر ما بده یا سال بعد یا دو سال بعد.
گفته میشه مهر در حقیقت یک مقدار پول و یا مال است که از طرف شوهر به زن، آن هم به علت شرافت و کرامت و آینده نگری زن پرداخته میشه. از دکتر عبدالرؤوف هیروی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان و یکی از آگاهان مسائل قانون و شریعت میشنویم که در این مورد از لحاظ قانون چه توضیحاتی دارد.
مهر در حقیقت حد اعلا داره و حد کمترین مهرم هست. در اینجا از نگاه قانونی هم یک اتجاع مذهب امام حسن ابو حنیفه پذیرفته شده که کمتر از ده درهم شرعی نباشه. ما تعداد از فقها هستند مانند امام ابو حنیفه، امام مالک و تعداد دیگری از فقهایی که در این دو مذهب هستند قائل هستند که حد اکثر مهر مشخص نیست، اما حد اقلش مشخص هست. اما به حد اقل از با اختلافاتی دارن. بعضی گفتن که 10 درهم، بعضی گفتن 5 درهم، 3 درهم، 30 درهم. روایت های مختلفی در این زمینه وجود داره و قانون مدنی ما و شما همون نظر خاص امام ابو حنیفه گرفته به عنوان 10 درهم شرعی. حضرت عمر ابن خطاب در مسجد سخنرانی میکرد، خواست که زنها مهر خود زیاد نگیرند. یک خانمی از دور اعتراض کرد، گفت که خدا به ما این حق داده به عنوان قنطار مقنطره، تو کی هستی که این حق از ما میگیری؟ حضرت عمر گفت که واقعا این زن درست گفته، من من حیث عمر و امیر المؤمنین می اشتباه کردم. مهر حق خالص زن است. زن حق هر نوع تصرف مالکانه نسبت به مهر خود داره.
طوری که معلوم گردید زن بر مهر خود حق ارنه و تصرف را داره، ولی بیشتر زنان افغان از این حق خودشان آگاهی ندارند و از لحاظ ای که در صورت درخواست مهر از شوهر مورد سوال و یا خشونت قرار نگیرند از حق و مهر خود میگذرند. پوهنیار خانم شهلا فرید، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، با معلومات دهی باره.
چون پرداخت مهر از مکلفیت های مرد است، بیشتر در یک جامعه مرد سالار مثل افغانستان کوشش بهی شده که همو اهمیت اصلی مهر بر زن کمتر نشان بدن. مثلا میگن بر زن که اگر تو مهر بلنده میمونی، این سبب میشه که تو دایندار بری از این دنیا. زن هم که از این حق اصلا بزایج آگاهی نداره، اونایی که آگاهی هم داره عملکردهای عرفی رو زیر تاثیر قرار دادن، لذا تقاضا نمیکنن. بر مرد از جمله دویونش است که باید پرداخته شود. مثلا اگر یک زوج مهر او تعیین شده در نکاح مشخص معین شده و ای که نمیپردازه وقت فوت میکنه، وارثینش مجبور هستند اول مهر زوجه زیر بپردازند بعد از اموال از او ترکه شود. ولی بدبختانه اگر یک زن مهر خود بخواد، اولین سوال مردی است چرا میگه طلاق میگیری، در حالی که مهر جمله صحت عقد نکاح است نه صحت طلاق.
تعدادی از زنان هم میگن یک اتاق با اساسی که معمولا از طرف شوهر بر زندگی مشترک با عروس آماده میگردد را در حق مهر او تعیین میکنن.
در اقمر من یک اتاق همراه تمام ملقاتش انداخته بودن، تمام او چیزها را خودشان گرفتن، ای چیزم بر ما ندن، ما همونطور چیزی که من خودم جز برده بودم امور پس بر خودم دادن و دیگه او فرش و ظرفی که بر ما داده بود در اقمر اما از او خودشان استفاده میکردن، اما این بچهشان کالا میجا زندگی میکرد، اما گپا را در اقمر من انداختن و بالاخره بر ما خودم چیزی ندادن.
آیا از لحاظ دین و قانون مال مشا مثلا اتاق، فرش و ظروفی که همه اعضای خانواده از او استفاده میکنن را میتوان در مهر زن تعیین کرد؟ و آیا زن حق ابراز نظر را هنگام نکاح و تعیین مهر داره؟ برای روشن شدن موضوع سخنان پوهنیار شهلا فرید استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی و احسان الحق حنفی کارشناس مسائل دین را میشنویم.
مثلا میگه ما دو اتاق در این خانه بنامزی کردیم این مهرش باشه، در حالی که کسایی که از خانه استفاده میکنن و حق ارث از خانه دارن 8 یا 9 نفر هستن، لذا مالک استفادهش بین چند نفر مشترک است و هیچ وقت نمیتونه مهر شوه، چون مال مشاس امکان نداره که ملکیت انتقال پیدا کنه، لذا باز ارزش از اون میتونه و در تعیین ارزش هم بسیار سوء استفاده ها صورت میگیره. خوب است که مشخص معین باشه که زن بره از اون دسترسی داشته باشه، چیز مهر شده میتونه که زوج خودش مالک از اون باشه.
یک ظلم عمده که در جامعه ما صورت میگیر، کلانا میشینه یک دنه اتاق برش دادیم، یک دنه چپرکت برش دادیم، یک دنه فرش برش دادیم، چند تا کاسه و قاب برش دادیم، او مطلقا ناروا و حرام است و هیچ وقت در مهر حساب نمیشه. وقتی که یک کس عروسی میکنه، دختر میگیره، مسکنش، مصارفش، لباسش، رزقش، تداویش، حتی کرایه جای رفتنش بالای شوهرش لازم و ضروری است. وقتی که در مهر یک دختر اتاق نوشته میشه، یعنی بچه میآید در اتاق دختر زندگی میکنه، زن باید در اتاق شوهر زندگی بکنه، او باید مهیا کنه، فقط از مهر ادا کردن تیر خود میاره و دختران نمیفهمه یا از طرف فامیل شان برشان اجازه داده نمیشن. این یک جبر است برای زنها و این مطلقا حرام است.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
یکی از ارزش‌های دیگه حق مهر ای است که مرد در بیشتر حالات از دادن طلاق به زن منصرف میشه و اگر به زن طلاق بده، زن در صورت دریافت مهر از شوهر میتونه با او پول کار را آغاز نموده و از بار بودن به دوش خانواده پدر و مشکلات اقتصادی رهایی یابد. اما بیشتر زنان طلاق شده به سبب محروم شدن از حق مهر با مشکلات اقتصادی و خلای عاطفی روبرو میشن.
مقمر من پیسه نقد بود و یک اتاق نوشته کردم با تمام فرش و ظرف و چیزایش بود. جریان که زندگی میکردم اصلا من هیچ جرات کرده نتونستم که مزو بخوایم که تو اقمر مرا بده. اول که ما جدا شدیم ما اقمر رو خود از پیشش نگرفتیم. مشکل اقتصادی دارم.
قابل یادآوری است که در عرف اجتماعی افغانستان مالکیت زن بر مهر به رسمیت شناخته نمیشه و چی بسا بجای مهر چیزهای به نام گله، تویانه، شیربها و غیره از پدر داماد گرفته شده و به ملکیت پدر دختر افزوده میشه و دیگر از مهر به عنوان ضمانت مالی و زندگی و آینده زن اثر باقی نمیمانه. باز هم سخنان از آقای حنفی.
در جامعه ما زنهای ما نماز ادا میکنه، روزه میگیره، نوافل میکنه، استطاعت حج ادا کردن نداره، استطاعت عمره نداره، استطاعت صدقه و خیرات نداره، حتی استطاعت ایره نداره که تداوی خود بکنه. در هر چیز هم برای شوهر محتاج است، هم برای بچه محتاج است، هم برای دیگران محتاج است. علتش اینه میسته که مهرشان برشان داده نمیشه.
از دید قانون و شریعت وقت مرد به زن طلاق میته باید مهر زن را بدون کم و کاست بپردازه، ولی در حالات جدایی زن و شوهر از هم به سبب خلع و تفریق موضوع پرداخت مهر به زن چگونه است؟
خل مسئله است که بنابر درخواست زن صورت گرفته و او آماده است که به اندازه که مهر یا زیادتر از اندازه مهر میپردازه به شوهر و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم زیادت از مهر رد کردن و متوقف است به قبولی طرف مقابل که عبارت از شوهرش باشه، یعنی از همدیگر جدا میشن. اما تفریق چیزی است که به اساس یا عیب است یا ضرر است، غیابت است، عدم پرداختن نفقه و غیره، و اینها میتونه که به عنوان یک شکایت مراجعه کنه به محکمه. وقتی که تحقیق کنه محکمه که واقعا ادعای زن صحیح باشه، قاضی به نیابت از شوهر او را طلاق میده. خود در اینجا آیا مهر ساقط میشه یا نمیشه، این برمیگرده به حکم محکمه که محکمه چی قسم حکم میکنه.
طبیعی است که اجرای دین مهر زن از طرف شوهر و درج او در نکاحنامه بر مرد و زن مسئولیت و حقوق مالی به وجود میاره و ارزش آینده زن مسئولیت مییابه. از این رو نقش عالمان دین داشتن برنامه های آگاهی دهی عامه از سوی مراجع مسئول میتونه تا حد زیاد کارا باشه، زیرا با بلند بردن سطح آگاهی زن و به خصوص مرد میتوان بر علاوه جلوگیری از تلف شدن حقوق اساسی و اسلامی زنان، خانواده سالم و مسئول را مبنی بر پایه های عدالت بنا نهاد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام، خدا کنه جور و صحت باشین. چرا ایده از جوانان دانسته یا نادانسته اسلحه نگهداری و او را با خود حمل می کنند؟
فکر میکرد خدا یک آدم مهم فکر میکرد،
یعنی من زور میباشم بغیر از مگر که زور نباشم چاقو پیش من میباشم.
موضوعی هفته برنامه را روی حمل اسلحه و عواقب خطرناک او تهیه کردیم که با مسئولینم در این ارتباط در تماس بودیم. امید تا آخر با من فروزان حبیبزاده برنامه را تعقیب کنین. دوستای عزیز، با آنکه در گذشته روی موضوع حمل اسلحه ناریه و جارحه گزارشات داشتیم، اما در این اواخر گاه و بیگاه میشنویم که حمل تفنگچه، چاقو، برچه و پنجه بوکس در میان جوانان و نوجوانان افزایش یافته. به سبب همین سلاح و با احساسات جوانی که دارن، دنخستین برخورد کلامی و یا لفظی درگیر میشن که منجر به مجروح ساختن و حتی از بین بردن همدیگه میگردن. زمانی که در شهر سر زدیم، در ارتباط با سخنان و چشمدیدهای غم‌انگیز شماری از جوانان روبرو شدیم که چنین میگفتن.
اسمم فردین است، فارغ از سن 12 هستم. یکی از همسایه‌ی ما بود چاقو با خود داشت در دوران مکتب، همون بود که احساساتی شده بود، باز کلام بچه را زده بود، اون بچه هم دستش فلج شده بود، فامیلش هم بندی شد، برادرش و خودش هم طالب گم است. سبب جاهلی از چاقو گشتندن کلاگی بد میگفتش، حتی برادرش کسیش گپ نمیزه از خاطر میکارش، یعنی به تربیه فامیلش و کلش صدمه میرسه.
یک بچه تعلیم یافته بچه بسیم 12 خوب جوانی هم داشته بسیم خوب مقبول هم بوده، در خلاصی که چاکو خورده مرد بیشتره، خلافات اندیوالی بوده ما باید نشان نگه خوی نی کلش تاثیر چاکوست در که جوان بچه از بین است، در چمسخ 12 میره اونجا پس دو روپا تیر میکنه، پس خاطر دو روپا در بدر شد روپا پس خطا میخوره، یا قانون شرعی نیست که ایره بگره دانه تا کار نکنه، جواز هم نداره نال تاثیر در خورد خود بچه هاست در سونش قانونیش پوره نیست، 18 ساله نیست، چرت میزنه، پودر میزنه، چاکو میگردانه.
چند روز پیش برات میگم یک بچه، یک جوان بچه بود، سر نلاو می بود، در خانه شانده به محروم باشد و این بچه صنف 12 الی 11 مکتب بود، یک چند دانه بچه ها گفته بودش به طرف بالا بریم و اونجا یک چند نقوات خبر شدن که مرده شمیرن، بچه ها امرو چاقو زده شد.
در کشوری که همه روزه از جنگ و سلاح و زور حرف به زبان آید، بعید نیست که نوجوانان و جوانان او هم دانش آموزان تمایل به درگیری های فیزیکی نداشته باشند. برخی از جوانان می گفتند جوانانی که سلاح های ناریه و جارحه را با خود می گردانند به نحوه می خواهند که خود در نظر دیگران بزرگ جلوه بتند.
جوان ها یک غروریت هایی را که داشتن ماشون پیش خود به اصطلاح ای را پیش خود ترجیح میتن که با خود اسلحه داشته باشن، در بین دیگه جوان ها یک اندازه او بلند معلوم میشن.
غرور انسان علم و تعلیمش نشان میده و یه شخصیت انسان تعلیمش میسازه، نه سلاح اسلحه و جنگ دوا.
با توجه به سخنان و حادثاتی که برخی از جوانان یاد کردن، ما هم راهی شفاخانه جمهوریت شدیم و از دکتر نصیر احمد نوریار متخصص جراح ای شفاخانه پرسیدیم. در پاسخ دریافتیم که روز نیست که با چنین قضایا مواجه نشده باشند. او دلیل برخی حادثات چنین بیان کرد.
در شفاخانه ما چون که شفاخانه در مرکز موجود است که هر روز حادثاتی که از سبب اسلحه مثلا چاقو، پنجه بوکس، تفنگچه به وجود میاد، حادثات است که تصادفا دو نفر که جنگ کردن دفتن میاد، در شهر باز دو نفر که جنگ کرد، چهار نفر دیگه که خلاصگیر بود یا پشتیبان از بود وام زخمی میشه میاد، اونمو تعیین 100% شده نمیتونه که چه ارقام داره، تفاوت میکنه در هفته در روز ارقامش تفاوت داره. زیاتر قشر جواناست و زیادتر کسایی است که مسئله احساساتی می باشه و قشر جوانا سلا همراه خود عمل میکنه و این علی کسایی است که از نظر سواد یک ذره دور هستن یا یک تعداد زیادتر از یا در مقامات بالا دست دارن، مثلا پدرایشان بازی به اولادشان هم سلا و یا عمل میکنن یا مثلا بچه قماندان می باشه یا بچه یک نفر می باشه که با رسوخ است، اگر خودشان هم میفهمن اگر دانش دارن یا نداره یک تعداد زیادشان سلا عمل میکنن یا فایر میکنن یا میزنن اون را زخمی میسازن که باز اونم بعضش زنده میبره، بعضش دالت که دنس برا فوت میشه، در شفخانه می فوت شدگی میباشه، یک تعدادش باز تا از تاثیر از اون معیوب میشه کم بخ.
دکتر نوریار از یکی دو حادثه غم انگیز که خود در زمان عملیات و تداوی شاهد او بوده چنین حکایت کرد.
جوان میه که ببینی که چی چهره داره، چی مقبولی داره، چی جوانی داره. من هم امروز این بچه که آورده بود خدا گردن نگیره، شاید 20 ساله یا 21 ساله بوده باشه مگر مرمی خورده بود یا یک چاقو میخوره. زیادتر مسئله جواناست، بچه جوان دین منطقی تیمنی زده بود نشه. پس روی عادی که یک نفر دکاندار بود، یک نفر دیگه چیز بین خود جرباس کردن، دفعتون کارده کشیدن زده شده قسمت قلبش. خدا فضل کرد که همه قرصن زود شفاخانه رسید بدون که از یک تال بخوره. ما دفعتن مریض بدون که حتی لباسش زود کشیدش زود در عملیات خانه انتقال دادیم، فضل خدا نجات یافت.
تشکر که شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستیم. دوستای گرامی، امروزه خرید و فروش اسلحه ناریه و جاره هام در ساحه پل خشتی و سایر مارکت های شهر که یکی او به نام بازار بوش از طور آزادانه به فروش میرسه و جوانان به راحتی او را به دست میارن. زمانی که از مبین یک تن از دکانداران ای بازار پرسیدیم، در پاسخ گفت بازار آزاد است.
او دیگه او باز با کسایی است که میتونن آزادیش میپرن، باز غیر از او کس نمیتونه.
خو یگان تو اینجا ما میبینم.
او ای که دیدم میشه ای گفتم کس میخره که آزادیش پرا کس مثلا نمیتونن. نه کسی که مثلا برش بدرد میخوره.
باز شما کدام جواز دارین که برشون بتین یا همتون؟
خب فعلا بازار آزاد است. این مثلا کدام چاقوی نیست که کس با این شاکشته و این گپا، یک چیز عادیست میخوری زگیره هر کی داره پیشش.
آشقالا یعقوب نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی میگه حمل اسلحه یک نوع بیماری ساری است که به دیگر افراد جامعه سرایت میکنه و در ضمن جوانی که با افکار منفی بزرگ میشه از نگاه روانی یک شخص بغاوتگر، عقده‌ای و پرخاشگر به بار میآید.
در افراد و اشخاصی که از لحاظ کاری ضعیف هستند، کارآمدی نداره، توسل میشه با همچو ذرایع و وسایل. ولی بدبختانه افرادی که کارایی هم داره به اونا هم سرایت میکنه. اونا هم بعضی وقتا افراد و اشخاص تحصیل کرده با تحصیل بلند هم به می مریضی مصاب میشن. به می خاطر ایره یک بیماری گفته و بیماری هم بیماری ساری. اینا این وظیفه همه جواناست که خود در برابر همه بیماری و قایه و واکسین باید بکنن. این به خانواده هاست، به بزرگای خانواده هاست که اگر میخواین که اطفال یا اولاد سالم در آینده داشته باشن، اولادی که برای خود و برای فامیل و برای جامعه مفید باشن، کوشش کنن که اطفال خود از همه چیز دور نگاه کن.
در این ارتباط فریدون عبیدی، آمر جنایی قماندانی امنیه کابل، هم نگرانی خود اظهار داشت و در پیوند به حمل اسلحه و قضایای جرمی، قتل، سرقت و مجروحیت جوانان زیادی را دستگیر نموده که تنها در سال گذشته بیشتر از 4000 جوان ولگرد توسط پلیس گرفتار شدند.
متاسفانه ما در سال 1394 یعنی در مجموع واقعاتی که صورت گرفته 50-60% از جوانان ما بوده فاعلین از قضایا. و همچنان تنها ما اگر بگیم ولگردی که ما تقریبا در سال 1394 بیشتر از 4000 جوان ما به جرم یا به اصطلاح به خاطر ولگردی کنه و آزار و اذیت میکردند در خیابانا مردم خواهرای خدا و متنای ما را اونا را به حوزات پلیس انتقال کردیم، بایومتریکشان ساختیم و دوباره بعد از تعهد و بعد از تضمین به فامیلاشان اونا را تسلیم کردیم که متاسفانه بعضشان چندین مراتبه هم دستگیر شدند و اوضاع انتقال شده.
با آنکه مسئولین پلیس از دستگیری جوانانی که در شهر و بازار با خود اسلحه عمل میکنن خبر میته، اما مکانهای تفریحی هم از همچو حادثات به دور نبوده و کسانی که به این مکانها میرن مورد تهدید، سرقت پول و موبایل از سوی ای اشخاص قرار میگیرن که پلیس هم چندان توجهی به او نداره و به اصطلاح جوانان هم از تفریح رفتن بیزار میشن. عارف گل جوان است که قصه تفریح رفتن نوروز امسال خود چنین حکایت میکنه.
امسال در روز نوروز ما در شودا رفته بودیم که وقتی در موسر کو بالا شدیم دیگه چند نفر بودن که اسلحه داشتن، بوکس پنجه برچه داشتن. وقتی ما رسیدیم اینجا دیگه بالا و پیسای ما را که میگرفت دیگه که ما که چون زور زدیم دیگه و اسلحه داشتن دیگه ما را زدن لطم کردن دیگه پیسا و موبایل ما را گرفتن و ما که آمدیم بازم اونجا یک پسته بود دیگه اونجا که رفتیم گفتیم متو نفر هستن، گفته ایسای مربوط ما نمیشه، ایسای مربوط از ای هشت میشه. وقتی اونجا که رفتیم دیگه واسیم دیگه واسی زیاد دور شده بودن بخاطری که دور بود پسته. دولت باید جلوی مردم را بگیره.
اما فریدون عبیدی آمر جنایی قماندانی امنیه کابل این موضوع را رد کرده چنین گفت:
ما در پلانای جداگانه امنیتی نقاط که تفریگاه هاست ما تحت پوشش شدید امنیتی قرار میدیم، نیروی کافی پلیس در اینجا جای بجای میکنیم. اما به یادم نمیه که مشخصا از اطور تفریگاه کسی اطور ضرر دیده باشه و از اینجا سرقت شده باشه یا مجروحیت رخ داده باشه با استفاده از سلاح. مجروحیت هایی بوده که در اثر جنگای عادی فیزیکی گپا شده ما تحت پوشش داریم، ولی اگر هر جایی که جرم صورت بگیره پلیس ما خود موظف و مکلف میدانیم تا او را بررسی کنیم و فایلش را به قانون بسپاریم.
آقای عبیدی در ادامه افزود: قبل از اجرای وظیفه پلیس در قبال همچو جوانانی که به خود اسلحه عمل می کنند، در قدم نخست از فامیل ها تقاضا می نماید تا جوانان و نوجوانان بر روحی قانون پذیری پرورش بتن و همچنان خرید، فروش و ساختن سلاح های ناریه و جاره ممنوع بوده و جرم پنداشته می شه.
هیچ نوع سلاح جاریه و ناریه، خصوصا سلاح جاریه که صرف به مقاصد غیر از این که مقاصد، بعضی سلاح چیزایی هست، چاقوهاست مثلا، کاردایی است که برای آشپزخانه و بعضی چیزایی زینتی مردم استفاده میکنه و مشکل نداره، ولی چیزایی مثل بوکس پنجه، مثل برچه، مثل چاقوهای پنج تکه میگن و چهار تکه میگن و با انواع مختلف اونا جور میشه، اونا ممنوع است فروشش، ساختنش ممنوع است، فروشش ممنوع است. ما جلوگیری کردیم در طی سال گذشته و ما متعهد هستیم که امسال جدی تر برخورد میکنیم و نمیگذاریم تا این چیزها به دسترس جوانان قرار بگیره. در سال گذشته حتی ما تفنگچه های پلاستیکی که به نوع دو نوع ساچمه یا مرمی های پلاستیکی استفاده میشد که اما هم باعث مجروحیت ها و باعث تکلیف بسیار از هموطنان ما شده بود، ما تا اونا را هم جمع کرد. ما فروش اینمی اصلی پلاستیکی هم که از او کسی ضرر میبینه ما ممنوع ساختیم، چی رسه که با چاقو یا با بوکس پنجه برسه. ما قانون سلاح جاریه و ناریه داریم، بعضی جزا تنبیه است که مثلا تا 20 تنا ضبط میشه مالش، بعضی جزایی است که بعضی اصلی است که اونا کاملا نگهداشتش، فروشش و استفادهش جرم است، کو مورد پیگرد قرار میگیره و اگر اینا مستمر یا دوامدار به این کار متکرر کارت زده باشن باز تعقیبات میشه.
دوستای عزیز، برنامه هفته هوای تازه را با پیام فریدون عبیدی آمر جنایی قماندانی امنی کابل خاتمه داده تا نشر برنامه بعدی. الله یار و یاورتان.
وجدان خود بیدار بسازیم و وجدان خود قاضی بسازیم، وجدان خود پلیس بسازیم تا ما را از راه بد دور داشته باشه و برای درست هدایت کنه و واقعا دوباره ثابت بسازیم که ما اولاد افغان هستیم و اولاد مسلمان هستیم و غیرت حفاظت خواهر و مادر خود داریم.
همیشه غمگینو اگر تو رو نبینو، ای بیترینو
برای عشق تو تا که دوید دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو برای تو بی خانو من از تمام جانو بی تو نتانو برای عشق تو تا که دوی دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو نیابم با یاد عشق تو باید دوید دنبال تو میام بگو دنبال